أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که وقت اختیاری صلات ذات من حیث منتها آیا تا غروب هست یا قبل از غروب، وقتی که سایه به اندازه خود شاخص بشود هست، یا به عبارت دیگر این تأخیر، جواز تأخیر ذات الالغروب آیا اختصاص داره به شخص معذور و مستر یا برای مختار هم جائز هست که تأخیر بیاندازد نمازش را به بعد از قامت و قبل از غروب؟ قول معروف و مشهور بین متأخرین این قول بود که وقت اختیاری ادامه داره و مختص و منحصر به قامت نیست. در مقابل عده‌ای از محققین مثل مرحوم صاحب حدائق، مرحوم فید در وافی و عده‌ای قائل به اختصاص شدن به اینکه این تا غروبش مال مستر هست، ولی مختار باید در همون قسمت اول انجام بده. در بیان ادله طرفین، دلیلی که به نفع مشهور باشد و قول مشهور را اثبات بکنه، دیروز به بعضی از روایات اشاره شده بود در کلام مرحوم آقای خویی، اومده بود اون روایات و همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم هم اشاره شده بود. رسیده بودیم به قسمت دوم، یعنی روایاتی که ادله‌ای که برای قول صاحب حدائق بهش استدلال میشه. خود صاحب حدائق و مرحوم فیضی اینها به او استدلال میکنن. یه مطلبی از همون قسمت اول باقی مونده، اونا تکمیلش میکنیم، دوباره میایم سراغ ادله قول دوم. مطلبی که باقی مونده اینه که در کلام مرحوم آقای خویی، بحث اونجی که در تنقیح اومده، ایشون فرموده که یکی از ادله‌ای که دلالت میکنن بر قول مشهور که بقای وقت الالغروب هست، یکی از ادله‌ای که دلالت بر این میکنه صحیحه حلبی هست. از صحیح حلبی هم می شود کمک گرفت، به صحیح حلبی هم می شود استدلال کرد برای اینکه وقت ظهر تا غروب ادامه داره. مقصود از صحیح حلبی همون روایت 18 باب 4 از ابواب مواقیت که بله عبارت سند و متنش اینه: و به اسنادیه، یعنی شیخ دوسی به اسنادش از حسین بن سعید، عن ابن سنان، عن ابن مسکان، عن الحلبی فی حدیث قال: سألت عن رجل نسی الاولا والعصر جمیعا ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس. یاد فراموش کرده بود وقت غروب، اون وقت یادش آمد. اینجا وظیفه این شخص چیه؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشه امکان فی وقت لا یخاف و فوت احداهما، اگر به اندازه وقت داره که هر دو را میتواند بخواند، خب اینجا اول ظهر را بخونه بعد عصر را بخونه، فلیصل ظهر ثم لیصل العصر. ولی اگر وقت به اندازه باشه که اگر از ظهر شروع بکنه، خوف این داره که عصر خارج از وقت واقع بشه، اینجا اول عصر رو بخونه بعد بیاد ظهر رو بخونه. و این خوف خاف انتفوته، اگر خوف این داره که نه فوت بشه فلیبدا بالعصر ولا یؤخرها فتفوته، این تأخیر نیندازد عصر را، اول ظهر را بخونه عصر را بعد بخونه، که نتیجهش این بشود که عصر بله از او فوت بشه، که اگر چنین کاری بکنه این نتیجه اینه که هر دوتا لازمش اینه که هر دوتا ازش فوت میشه، چون اگر وقت برای عصر نباشه اون نماز ظهر در اون چهار رکعت در اون زمان برای چهار رکعتی واقع شده که اون چهار رکعت مختص به عصره، نتیجه میشه که هر دو ازش فوت بشه. حالا این باید از این جهت هم دلال در وقت اختصاصی در آخر برای عصر هم داره، ولا یؤخرها فتفوت و فتکون قد فاتتاه جمیعا ولکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها ثم یصلی اولا بعد ذالک علی عصرها، بعد علی عصرها اول عصر رو بخونه، بعد که حالا وقتم تمام شد ظهر رو میخونه که طبعا ظهر میشه قضا دیگه. خب این به این ایشون فرموده که به این روایت هم میشه استدلال کرد برای این جهت که وقت تا غروب ادامه داره. ظاهرا تقریب استدلال اینه که در اونجا در با توجه به اینکه مورد نظر اینه که غروب شمس هست، در نزدیکی های غروب هست، در اونجا امام اگه تقدیر صدور روایت امام که فرموده که وقتی غروب اگه بخونه هر دوتا را درک کرده، ولی اگر در جایی که مثلا فوت وقت هست، فوت یک احتمال فوت یکی از اینها هست، خوف فوت یکی از اینها هست، اگه اینجوری عمل نکنه هر دوتا خارج از وقته. از این معلوم میشه که در مجموع این وقت تا غروب ادامه داره، که اگر خوف فوت هر دو را نداشته باشه ظهر را میخونه عصر را میخونه، معلومه که این اتیان به صلات ظهر فی وقتهی هست. از این روایت استفاده میشه که وقت نماز ظهر تا آخر هم ادامه داره. این را ایشون فرموده که شاید تعبیر تنقیه هم اینه که صریحاً این دلالت بر این جهت داره، فرمودن سیه حلبی صریحاً همین حرف مشهور متأخرین را دلالت داره در مقابل حرف صاحب حدایق و صاحب وافی. ولی به نظر میرسه که این استدلال به این روایت تمام نباشه، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت. از جهت سند به خاطر اینکه در سند این روایت همونطور که خونده شد حسین ابن سعید از ابن سنان از ابن مسکانه، اون ابن سنانی که از ابن مسکان نقل میکنه به قرینه بقیه روایات متعدده کثیره وارد شده، در اونها محمد ابن سنان هست که از ابن مسکان نقل میکنه، نه عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان از ابن مسکان نقل نمیکنه، اونی که رایج و شایع هست محمد ابن سنانه. اگر کسی نگه ظاهر این مورد محمد ابن سنان است، لااقل احتمال این داده میشه دیگه، احتمال هم که داده شد احتمال قابل توجهی هست به خاطر کثرت روایات محمد ابن سنان از عبدالله ابن مسکان. طبعا این روایت من حیث السند روایت صحیح حساب نمی شود. ابن سنان بله، حسین ابن سنان از عبدالله ابن سنان نقل داره، ولی ابن مسکان از ابن مسکان
مسلمه که حسین ابن سنان هر دو نقل داره، هم از محمد ابن سنان هم از عبدالله ابن سنان، اینش مسلمه.
حسین ابن سنان دیگه
نه، حسین ابن سعید
ابن نداره از اون طرف، ابن نداره اون طرفش ما داریم دو همین مقدار که روایات متعددی هست که ابن محمد در جایی داشته باشیم که عبدالله ابن سنان از ابن مسکان و سلمی سید عبدالله ابن سنان از ابن مسکان، این جوری که نداریم، ولی اون موارد از اون طرف داریم روایات متعددی که محمد ابن سنان از ابن مسکان نقل میکنه. همین که باشه کافیه برای این که اگر نگیم ظاهر این مورد هم اینه که عبدالله ابن این که محمد ابن سنانه، لااقلش اینه که احتمال اینه روی این حساب از باب تاییدم شاهد اینه که در کلمات فقها این روایت از این روایت که اسم میبرن تعبیر به این میکنن که این در کلام صاحب جواهر تعبیر کرده، از این روایت در بحث دیگه تعبیر کرده به قوی ابن مسکا قوی حلبی. بعضی از کتب مثل مرحوم وحید بهبانی ظاهرن تعبیر کرده به این که قوی به محمد ابن سنا، یعنی نقطه اشکال معلومه که این روایت راوی در این روایت را محمد ابن سنان حساب کرده، وجهش هم معلومه به خاطر اینکه روایات متعددی کثیره داریم که در راوی از ابن مسکان محمد ابن سنانه. این اگر موجب استظهار نشه، موجب تعیین نشه، لااقلش موجب تردید میشه دیگه. همین که موجب تردید شد کافی است برای اینکه از نسبت به این روایت تعبیر صحیحه به کار نره. این من حیث و سند. اما من حیث و دلاله به نظر میرسه که استدلال به این روایت برای مورد بحث تمام نباشه، چون مفروض در این روایت اینه که شخص فراموش کرده بود و اول وقت نخونده فراموش کرده. در این موردی که فراموش کرده و نزدیک غروب، و این مورد فراموشی از موارد اختیار که نیست، در مورد فراموشی در جواب او علی تقدیر صدور روایت امام فرموده که در این حالت اگر وقت باقی باشه باید هر دو رو بخونه. این که در حالت فراموشی تعبیر به وقت بقای وقت کرده، این منافات نداره با این که وقت اختیاری مختص به همون قبل از قامت باشه، ولی وقت استراریش ادامه داره تا وقت غروب. عنوان این کان فی وقتن بله در روایت هست، ولی این با توجه به مورد سوال که فرض نسیان هست، این تعبیر این کان فی وقتن دلالت نمی کنه بر این که وقت اختیاری تا غروب هست. ممکنه وقت اختیاریش مختص باشه، ولی در موارد استرار که نسیان هم از موارد استرار حساب می شود وقت ادامه داره. روی حساب این روایت حلوی به این روایت نمیشه استدلال کرد برای به نفع مشهور در مقابل صاحب حدایق. اما اون روایاتی که صاحب حدایق به او استدلال کرده، همونطور که دیروزم اشاره شد، این بحثایی که صاحب حدایق فرموده که اینجا ولو بله بعضی ها فتوا دادن به همین قول اول که بقای وقت الی غروب باشه، ولی ملاحظه روایات متعددی که در مسئله وجود داره ما را به این نتیجه میرساند که حکم به ثانی بکنیم، یعنی اختصاص وقت به همون وقت اول. و در اینجا روایات متعددی را ذکر کرده. قبل از این که خودش این روایات را ذکر بکنه، روایات مورد استشهاد و استدلال خودش را ذکر کنه، قبلش بله کلامی از صاحب مدارک آورده که صاحب مدارک برای اثبات قول مشهور استدلال کرده به صحیح عبدالله ابن سنان، یه تقریبی از صاحب مدارک نقل میکنه. در مقام جواب میفرماید که نه، ما مجموع روایات را که در نظر بگیریم بعد با ملاحظه مجموع روایات حکم میشه همون ثانی. حالا بله اینا به اینجا عرض کردم که در صحیح عبدالله ابن سنان در کلام مشهور که صاحب مدارک هم جزء مشهور متأخرینه به عنوان دلیل بر قول مشهور ذکر شده برای بقای وقت الی الغروب، ولی صاحب حدائق در زمره ادله‌ای که به او استدلال میکنه برای قول خودش که اختصاص تا قامت باشه، همین صحیح اولین روایتی را که میاره همین صحیح عبدالله ابن سنانه. صحیح عبدالله ابن سنان در باب 3 حدیث 13 بله، باب سه حدیث، باب 13 ابواب مواقیت، حدیث 13 باب. قبلش که به انها یعنی بله شیخ به سندش از حسین ابن سعید قبل شیخ شده بود، بعد داره و انها ان محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول لکل صلاتین وقتان و اول الوقت افضله و لیس لعهد ان یجعل آخر الوقتین وقتا، لیس لعهد ان یجعل آخر الوقتین وقتا الا فی عذر من غیر علتین. هر نمازی دو تا وقت داره، اون وقت اولش افضل هست و لیس لعهد ان یجعل آخر الوقت، ولی اون وقت دومش در حالت اختیار و بدون عذر جا نداره و اشخاص نمیتوانند نمازشون را بدون عذر به وقت دوم بیاندازن، بلکه باید به وقت در همون وقت اول انجام بدن. این بله خود سعیه عبدالله ابن سنان صاحب مدارک که این را به این استدلال کرده برای اثبات مدعای خودش که حرف مشهور فرموده که خب در این روایت بله عبارت صاحب مدارک که در حدایق هم اومده اینه که گفته که اصح اوله، یعنی حرف مشهور بقا هست، لقولی علیه السلام فی سید ابن سنان و اول الوقتین افضل هما. حالا بعد میاد که این همون روایت دومه، ولی با همون روایت اولم اون میسازه. تقریب استدلال اینه که فرموده که این عبارت که اول الوقت یا اول الوقتین افضل هما، این تعبیر افضل که به کار برده میشه، خب افضل در جاییست که اون مفضل، اون شیء آخر، طرف آخر یک نحوه فضیلتی داشته باشد، مطلوبیت داره، ولی این رجحان را دلالت داره. تعبیر صاحب مدارک اینه ول مفاضله تختذر رجحان مع التساوی فی الجواز، یه اون حد نصاب در هر دو وجود داره، ولی یکی از اینها رجحان نسبت به دیگری داره. تقریب استدلال این تعبیر یعنی تقریب استدلال به نفع مشهور اینه که درش تعبیر افضل به کار رفته. صاحب حدایق اونی را که بله در مقام جواب از مجموع مطالبی که در حدایق هم اومده استفاده میشه اینه که استدلال ایشون به اون قسمت ذیل حدیثه. در ذیل حدیث اومده که لیس لعهد ان یجعل آخر الوقتین وقتا الا فی عذر من غیر علتین. خب در اینجا در روایت در این صحیح عبدالله ابن سنان بیان شده که در بدون عذر اشخاص نمیتوانند این کار رو انجام بدن. با توجه به ذیل روایت که فرموده حق این کار را ندارن، حق این کار را ندارن، طبعا معلوم میشه که مراد از افضل بودن در اونجا افضل به معنای افعل تفضیلی که اون مفضل علیه هم یک نحوه جواز و مطلوبیت داشته باشه نیست، بلکه مقصود از افضل مثل همون اولای در اولو الارحام بعضهم اولا به بعض میشه دیگه، یعنی در حقیقت تعین داره، نه اینکه بله تعین دارد که این کار انجام بشود، نه اینکه جائز باشه. کار دوم هم فقط کار اول ترجیح داشته باشه به همون نحوی که صاحب مدارک استدلال کرده. این تقریب استدلال صاحب حدایق اینه، یعنی در حقیقت استدلال به ذیل حدیثه، نسبت به صدر حدیث که افضل باشه اینطور نیست. ولی در کلام مرحوم آقای خویی در مقام تقریب استدلال به این صحیحه عبدالله ابن سنان به نفع صاحب حدایق اینطور فرموده که اینجا این روایت دلالت میکنه، یعنی حرف صاحب حدایق اینه، تقریب استدلال اینه که در روایت فرموده که هر صلاتی دو تا وقت داره و اول الوقت افضله، این اول الوقت یعنی اول کل من الوقتین، دو تا وقت داره، هر نمازی دو تا وقت داره، یکی وقت بله هر نمازی دو تا وقت داره، در این دو تا وقتش هم اینه که دومی اون وقت دوم فقط برای مستر، وقت ببخشید وقت اول فقط برای مختار، وقت دوم برای مستر هست. و فی کل من الوقتین انجام دادن نماز در اول اون وقت افضل هست. روی این حساب در وقت برای مختار، برای مختار وقت اولش تا کل وقت تا قامه هست، ولی در همین حد محدود قامه اولش افضل از بقیه میشه دیگه، افضل از آخرش میشه. این تا قامت به اندازه یک ساعت از دو ساعت هست، مبادرت و سبقت گرفتن به صلات در اول این وقت میشه افضل از غیر. در مقام تقریب استدلال فرمودن که این روایت دلالت میکنه لکل صلاتن وقتن و ان الاول من کل منهما، یعنی مبدا من کل وقتن افضل من منتها هست اول اینا. روی این حساب این روایت قسمت اولش را، قسمت صدرش را اینجوری معنا میکنه کان صاحب حدائق، ذیلش را هم بله ذیلش هم که معلومه که در ذیل به صراحت بیان شده است که شخص مختار به شخص غیر معذور او نباید از وقت دوم استفاده کنه، باید عملش را در همون وقت اول انجام بده نه در وقت دوم. در مقام در تقریب استدلال به دوش صاحب حدائق گذاشته که به گردن صاحب حدائق گذاشته که تقریب استدلال اینه. حالا آیا این تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ در مقام مناقشه در این تقریبم فرمودن که اینجا اینکه شما عبارت روایت که اومده اول الوقت لکل صلاتن وقت بله وقتان اول الوقت افضلهو، اول وقت افضل هست، شما اول رو گفتید یعنی اول من کل وقتن، دو تا وقت در نظر گرفتید برای هر وقتی، در هر وقتی هم اول و آخری درست کردید، اول از وقت اول از آخر وقت اول افضله، اول از وقت دوم از آخر وقت دوم افضله، عبارت شما اینجوری معنا کردید. و حال اینکه این معنا، اینجور معنا کردن صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه در اگر در به حسب تقریبی هم که شما گفتید که دو تا وقت داره، حتی اگر برای مختارم خصوص وقت تا قامت باشه، ولی این که اول وقت همین اختیاریش افضل از آخر باشه این مطلب موافق با ادله نیست، بلکه برخلاف ادله است. چرا؟ چون قبلا گفته شده که وقت فضیلت اینه که تا قدم و قدمین از سایه بگذره دیگه، وقت نماز ظهر اینه که یه قدم نافله بخواند که بعد از خوندن که خواندن نافله هم مستلزم اینه که یه مقدار از اول وقت بگذره. اینطور نیست که اول وقت فضیل افضل از آخر وقت باشه. این روای فرموده این عبارت اول الوقت افضلهو به حسب معنایی که شما کردید قابل التزام نیست، چون برخلاف ادله هست. اخبار متقدمه دلالت بر این میکرد که بعد از زوال مکلف نافله در پیش داره، نافله را بهتر اینه که نافله را انجام بده تا قدم طی بشه بعد بیاد سراغ این. پس اینطور نیست که ما اول الوقت رو اینجوری باید معنا کنیم. معنای صحیح در این عبارت چیه؟ اینه که بگیم اینجا دو تا وقت که گفته شده، این اول وقت یعنی وقت اول، بله وقت اول افضل، دو تا وقت داره، دو تا وقت داره که وقت اول افضل هست در مقابل وقت دوم که وقت اجزا هست. عبارت معنای صحیح عبارت به تفسیر صحیح از این عبارت که اول الوقت افضلهو اینی که دوتا وقتی که نماز داره در حقیقت یک وقتش وقت فضیلت نمازه، یک وقتم وقت اجزا هست. وقت فضیلت غیر از وقت اجزا هست. این دوتا وقت به این صورت معنا میشه. شاهدش هم اینه که در روایات در همین صحیحه عبدالله، همین روایت عبدالله ابن سنان در بحث به یعنی یه روایت دیگه عبدالله ابن سنان داره که در اونجا این عبارت اول الوقتین گفته شده. اول الوقتین گفته شده. اول الوقتین یعنی از این دوتا وقت اولیش دیگه میشه همون منطبق بر همون وقت فضیلتی که گفته شده. این روایت عبدالله ابن سنان هم در همین باب سه حدیث چهارم اون بابه که در کلام صاحب مدارک هم به این استدلال شده بود. بله من به اسنادی حدیث چهارم شیخ به اسنادش از حسین ابن سعید عن النعل و فضاله عن ابن سنان یعنی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لکل صلاتین وقتان و اول الوقتین افضل هما ولا ینبغی تأخیر و ذالک عمدن لا ینبغی تأخیر و ذالک عمدن ولکنه وقت و منشغل او نسیه او ساها او نامه ولیس لحد ان یجل آخر الوقتین وقتن. این تعبیری که در روایت دیگه عبدالله ابن سنان اومده که بعیدم نیست، ایشون فرموده بعیدم نیست که اینا با هم یه روایت باشه دوتا روایت نباشه، اون دیگه واضح تر هست که مقصود از اول الوقت یعنی وقت اول در مقابل وقت دوم، نه اینکه اول الوقت به معنای مبدع یکی از این دوتا وقت ها باشه، نه، کل وقت اول در مقابل وقت دوم مقصود اینه. این ایشون فرموده که روایت رو باید به این صورت معنا بکنیم، وقت با توجه به این معنا، این معنا قابل التزامه، چون در این روایت در حقیقت در مقام ترغیب به این جهت دیگه که فضیلت داره نماز با اون اهمیتی که داره، بله اقتضا میکنه که انسان در مقام انجام دادن در خارج مسارعت و سبقت به این داشته باشه، این را تأخیر نیندازه. وقت اول دو تا وقته، گفت دو تا وقت دیگه
نسبت به منتها، این افضل و نسبت به منتها بالاخره ایشون
نه دو تا وقت، این دو تا وقت، این دو تا وقت،
دو تا وقت
گفته لکل صلاتین دو تا وقت، وقت اول و وقت میره افضل یعنی وقت اول وقت فضیلت، دو تا وقت گفته دیگه، این دو تا وقت داره توضیح میده، این دو تا وقت توضیح میده، وقت اول وقت فضیلت هست، معناش اینه که وقت دوم وقت ایزا هست، وقت اول وقت فضیلته، بهتر اینه که آدم در وقت اول انجام بده، یعنی در وقت فضیلتش انجام بده، به وقت دوم، وقت دوم هم داره و در اون وقت دوم انجام بده مجزی هست، مانعی نداره، ولی غیر افضله دیگه. این توضیح اون وقتین میشه، دوتا وقت، نه اینکه به لحاظ اشخاص مختلف من المختار و المستر و تقسیم وقت، تعدد وقت به لحاظ اشخاص من حیث الاضطرار و عدم الاضطرار نیست، تقسیم وقت به دوتا، تعدد وقت به لحاظ فضیلت، درک فضیلت،
غیر
فضیلت
و غیر حضور نواد انسان انجام بده، وقت غیر فضیلت و طبق این روایت معنایی که آقای خویی میفهمد یه وقت فضیلت داری وقت غیر فضیلت،
وقت ایجا
وقت فضیلت داری وقت غیر فضیلت، وقت غیر فضیلت رو انسان بدون حضور نمیتونه بلنزه من نماز رو تا اون موقع برون که آخر وقتم نیست.
کجا داری؟
صاحب حدایق میگفت اول الوقت من حیث المبدأ و المنتها، منتها رو نمیتونی من غیر طبق معنای صاحب حدایق معنا پیدا میکرد، من حیث المبدأ و المنتها، منتها رو من غیر علته نمیتونی بندازی. آقای خویی گفت نه، چرا مبدأ اول الوقت این معنا میکنی فضیلت و غیر فضیلت، منتها التزام به این شورا کسی
دو تا وقت
داری شده که وقت غیر فضیلت رو من غیر علته نندازی، یا کسی اصلا التزام فقهی به این نشده، این رو باید نمیشه
همین دیگه، همین دیگه ترغیب به همین دیگه،
وقت غیر فضیلت من غیر علته
نه دیگه نه
من غیر علته،
همین مطلب را که شما میفرمایی همین معلوم آقای خوبی میفرمایی که روایت همینه میخواد بگه، چون یک وقت فضیلتی داره در این شایسته نیست که انسان بدون عود وقت فضیلت را ترک بکنه بذاره برای آخر وقت، آخر تا اونجایی که ممکن هست، بله اگه عود داشته باشه حرف دیگه، ولی اگه عود نداشته باشه آدم در حالت اختیار با اینکه تمکن داره هیچ عذری هم نداره وقت فضیلت از دستش بره، خب این موجب محرومیت رو میشه دیگه.
فضیلت دیگه آخر وقت نیست، پس بریم میشه آخر وقت، بعد دونی میشه غیر وقت فضیلت. آخر وقت نفرمایید، فرمود وقت فضیلت و غیر فضیلت، بعد دونی میگه وقت فضیلت نیست، دونی هم حق نداره نماز رو بخونی، فقط وقت فضیلت. یعنی حضرت اینو میگه
نه وقت دیگه، وقت اعزادی
وقت فضیلت و غیر فضیلت. فضیلت و غیر فضیلت یعنی در غیر فضیلت
نه دیگه، دیگه به وقت دوم شما ببینید،
شما من غیر علت
اگه دو تا وقت را اگه دو تا وقت رو اینجوری گرفتید، وقت وقت فضیلت وقت اجزا، این عبارت میخواد اینجور بفرمایید که بر شایسته از اونی که از از مؤمنین انتظار میره اینه که در همون وقت اول انجام میدن، به وقت دوم نگذاره. که وقت دوم از کجا شروع میشه؟ وقت دوم از قامت تا بله وقت دوم از قامت تا غروب، به وقت دوم نیندازن. نگفت به کجای وقت دوم که به وقت دوم کل وقت دوم را یک جا حساب کرده، وقت اول را هم یک وقت فضیلت را یک کاسه مجموع وقت فضیلت را در نظر گرفته، مجموع وقت عذری را هم در نظر گرفته، گفته در بدون عذر جا نداره، شایسته نیست از مؤمنین که این کار را انجام بدن، نمازشون را بندازن در وقت دوم از وقت قامت، از وقت از قامت به بعد بخونن، نه همون وقت اول بخونن. ایشون فرموده این. حالا به حسب تقریب اونی که در کلام خود صاحب حدائقه که اینطور نبود، ولی تقریبی که مرحوم آقای خویی کرده برای صاحب حدائق به نفع صاحب حدائق، برای استدلال صاحب حدائق تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده اینه و این جواب. ولی فرموده که اونی که شما گفتید که اول الوقت را معنا کردید به مبدأ کل من الوقتین، اول الوقت یعنی مبدأ کل من الوقتین، این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون ما دلیل بر خلاف داریم، دلیل بر خلاف داریم. وقتی این صحیح نباشه طبعا ما باید به احتمال مقابل روایت را حمل بکنیم که احتمال مقابل اینه که دو تا وقت را مجموع وقت اول را با مجموع وقت دوم در نظر گرفته و اول الوقت مقصود وقت اول هست، مقصود از اول الوقت وقت اول هست نه مبدأ وقت اول. وقت اول در مقابل وقت ثانی، وقت اول افضل در مقابل وقت ثانی. حالا این به حسب اونی که در یعنی تقریبی که مرحوم آقای خویی برای صاحب حدائق کرده و مناقشه ای که در این تقریب داره. حالا این بله
اگر آقای خویی اینجا در معدن پایین این روایت وارد بحث استحباب میشه دیگه.
بله دیگه بله بله
قرار نکه بحث استحبابه داخل یعنی با توجه به معدنی که خود حدائق دارن در نظر بگیریم، این
که
در مقام
استحبابه،
در مقام تعیین حدود نیستش.
درست
بلاقم دیگه هستش. لیس العهد ان یجعل آخر وقت میشه امر مکروه، نه اینکه امر نماز
ویل بود دیگه، نه اینکه افضل داره چون به ملاحظه ویلش را ویلش را صاحب هدایه
مکروه دیگه، نه اینکه حدش نه اگه صاحب هدایه
هم
بگیره.
حالا خود میگه حالا اینکه بگه اجازه همه تقریب این استدلال به صحیح عبدالله ابن سنان یه تقریبی در خود حدائق هست، یه بار ما باید اون تقریب را در نظر بگیریم، یه بار این تقریبی که مرحوم آقای خویی کرده، این دوتا را جدا جدا باید در نظر بگیریم. الان به حسب اول به حسب تقریب خود صاحب حدائق در نظر بگیریم و چجور ایشون اشکال این استدلال صاحب مدارک را بخواد رد بکنه این رو باید حساب بکنیم، بعد بیاییم سراغ تقریبی که مرحوم آقای خویی برای او انجام داده. آیا این نکات و مطالبی که مرحوم آقای خویی در رد تقریبی که خودش فرموده ارائه داده برای صاحب حدائق آیا مطالب تمام یا تمام نیست، خود باید بحث بشه دیگه. حالا اینا را جدا جدا حساب میکنیم به حسب اونی که در خود حدائق مورد نظر صاحب حدائق هست که در اینجا فرموده. بله بحث اون تقریبی که در کلام خود صاحب حدائق هست که همونجور که اشاره شد صاحب مدارک، بله صاحب مدارک استدلال کرده بود به این صحیحه به نفع مشهور، به صاحب مدارک اینو قبول نداره، میخواد این را جواب بده. جواب از این جواب صاحب مدارک تقریب استدلال خود صاحب مدارک هم معلوم میشه. صاحب مدارک گفته بود در صدر روایت عنوان افضل ذکر شده مفاضله و افضلیت اختزا داره که اون غیر او در اصل رجحان، در اصل رجحان، در اصل مطلوبیت و جواز مساوی و مشترک هست، فقط این یک طرفش میچربه بر دیگری. خب این با استحباب سازگاری داره، با همون وقت فضیلت سازگاری داره، نه با وجوب و اینکه اختصاص داشته باشه. این حرف صاحب مدارک این بود. صاحب حدائق نسبت به این استدلال صاحب مدارک که در صدر روایت که افضل الوقت اینه، صاحب حدائق فرموده که نه، اینجا این وقت از روایات استفاده می شود که این اختصاص به قامت، این وقت از باب تعیینه، نه اینکه فقط افضل باشه. خب اون روایت عبدالله ابن سنان را چی کار میکنیم؟ صاحب حدائق فرموده اون چی که در صحیح عبدالله ابن سنان اومده که از تعبیر افضل کرده، این منافات با اون مطالبی که ما گفتیم که در اینجا تعین هست نداره. چرا منافات نداره؟ فرموده وجه عدم منافات همون مطلبی است که مرحوم محدث کاشانی در وافی گفته و نعم ما قال صاحب وافی در جواب از این اشکال صاحب مداره، گفته و المستفاد من هذا الخبر و ما فی معناه ان الوقت الاول للمختار و ثانی للمستر، بله کما فهم صاحب التهذیب و شیخ المفید یعیده، تا اینجا ولا ینافی ذلک کون اول افضل و کون ثانی وقتن، دومی هم وقته ولی اولی افضله. این با افضلیت منافات نداره. چرا؟ لأنما یفعله المختار افضل مما یفعله المستر ابدا، به خاطر اینکه بالاخره اونی که در حالت اختیار انجام میشه در مجموع این قسمت اول وقت، این فرد افضل دیگه در اون وقته، ولی برای او تعین داره نسبت به مختار، ولی تعین داشتن برای مختار منافات با این نداره که در مجموع سبک سنگین بشه این دوتا کفه ترازو، این کفه ترازو میشربه بر او. و کما ان العبد، بله کما ان العبد به قدر تقصیر متعرض للمقت من مولا، کذالک به قدر هرمانهی ان الفضائل مستوجب للبعد عن. خب اینجا وقتی که در این افضل باشه، شخص در حالت اختیار اگه این را انجام نده، از جهت اینکه این افضل را ترک کرده، از این جهت هم مستحق عقاب میشه. مستحق عقاب و تعین و لزوم منافات با افضلیت نداره. در حقیقت حاصل جواب صاحب وافی که صاحب حدائق هم اون رو پسندیده، با تعبیر نعم ماقال گفته، اون رو قبول کرده، اینه که این افضلیتش به ملاحظه اینه که مصلحت در این طرف اقوای از اون طرفه، مطلوبیتش اینه و اقواییت مصلحت ملازمه نداره با این که اون طرف دوم هم جائز باشد در حال اختیار، ولی این مستحب باشه، ملازمه با استحباب نداره، بلکه با تعین هم سازگاری داره. پس اون نقطه، یعنی صاحب، بله تقریب استدلال صاحب حدائق به این روایت به ذیل روایت هست که در ذیل فرموده، منتها صدر روایت را که آورده در استدلال به سر نیست. این نسبت به سر که صاحب مدارک استدلال کرده بود، صاحب حدائق باید نسبت به سر جواب بده، در حقیقت استدلال صاحب مدارک را به سر میخواد جواب بده، نه اینکه به خود سر بخواهد استدلال بکنه که نه اگه ذیل نبود، اگه ذیل نبود فقط سر بود، صاحب حدایق به این روایت استدلال نمیکرد برای مدعای خودش که اختصاص به قامته. مورد استدلال صاحب حدایق ذیل روایته و نسبت به صد مدرک مشهوره که صاحب حدایق خودش را موظف دیده از این جواب بده. جوابش همون جواب صاحب وافی هست که فرموده که نه، این افضل بودن دلالت بر ملازمه با استحباب نداره، بلکه با تعین سازگاری داره. روی این حساب برای مختار متعین هست که این را انجام بده و اگر این را تأخیر بیاندازه مستحق عقاب میشه. شما نگید چرا با اینکه این افضل بود چرا مستحق عقاب میشه؟ به خاطر اینکه همین محروم شدنش از افضل به از روی اختیار اگه باشه، این موجب بعد از ناحیه مولا میشه و سبب موجب عقاب میشه. روی این حساب پس به حسب تقریب صاحب حدایق بخوایم حساب کنیم، این روایت فی حد نفسی که دلالتی، یعنی این روایت اصلا صدرش محل استدلال نبود، ذیلش محل استدلال بود. حالا این ذیل صدق یوهم الخلاف، خلاف استدلال که صاحب حدایق جواب داده، آیا ذیل دلالت بر این مطلب میکنه یا نمیکنه؟ خب اشکال در اینجا اینه نسبت به تقریب مذکور در خود حدائق در استدلال به این روایت، باید اینجور جواب داده بشه که ما این روایت را که نگاه میکنیم، در این روایت در صدر روایت عنوان لکل وقت صلاتان اومده، افضل در صدر بیان شده. بعد از اینکه در صدر افضل بیان شده، ما باید فی حد نفسهی این افضلها را، این صدر روایت را، افضل در صدر را معنا بکنیم. بعد از معنا کردن صدر بریم سراغ ذیل، ببینیم که آیا با وجود معنایی که صدر دارد، ذیل همچنان دلالت بر حرف صاحب حدایق داره یا نداره. خب عنوان وقتان اولهما اول الوقت افضل یا اول الوقت این افضل، این در بله در صحیحه عبدالله ابن سنان عنوانش اینه که اول الوقت افضل. ما هستیم و این تعبیر عنوان اول الوقت افضل آیا به معنای مبدأ کل وقتین هست یا به معنای وقت؟ ظاهر عبارت اینه که به معنای وقت اول در مقابل وقت دوم هست. چرا؟ چون در خود همون صحیحه بله در شاهدش هم همون صحیحه دیگه عبدالله ابن سنانه که درش اومده که اول الوقتین را با آخر الوقتین در نظر گرفته، این لیس لعهد را در قسمت آخر الوقتین در نظر گرفته. اینجا با توجه به اینکه ظهور اولیه این بعد از اینکه دوتا وقت گفته بعد میگه اول الوقت، ظاهرش اینه که یعنی وقت اول در مقابل وقت ثانی، این افضل در اینجا یعنی وقت اول در مقابل وقت دوم، مجموع وقت اول را در مقابل مجموع وقت دوم در نظر گرفته. سر اگه دلالت بر این مطلب داشته باشه، در ذیل بعد از بیان افضلیت که ظهور در استحباب باشه، ظهور در استحباب در سر اگه بیان بشه، بعد از او اگه تعبیر بکنن لیس لعهد، این دیگه لیس لعهد ظهور در منع و تعین و اینها، منع و تحریم نداره. این فرمایش که میفرمودید که این دیگه ظهور داره در حد کراهت اینا میشه، با تو اینجاش اینجاست که اگر ما در قسمت سر دلالت روایت را بر این ناظر به وقت فضیلت، ناظر به وقتین به مجموعه ما هست، نه به مبدأ کل من الوقتین، ناظر به وقتین به مجموعه ما هست، وقت اول را بر وقت دوم ترجیح میده، اگر مفاد سر این باشد، دیگه ذیل از صلاحیت استدلال به نفع صاحب حدائق خارج میشه. چون بعد از او که فرموده که لیس لعهده، این معنایش این حمله بر کراهت میشه، همونطور که در تعبیر در اون سعیه عبدالله ابن سنان دیگر که حدیث 4 باب 3 باشه، اونجا تعبیر این بود که لا ینبغی تأخیر و ذالک عمدن، اول فرموده لا ینبغی تأخیر و ذالک عمدن ولکنه وقت و من شغل او نسیه او ساها او نامه و لیس لعهد ان یجل آخر الوقتین. به قرینه سعیه عبدالله ابن سنان دیگر مستفاده از مجموع روایتین این میشه که ناظر به وقت فضیلت هست نه وقت ناظر به وقت فضیلت هست نه وقت تعین و اختصاص به قبل از قدمه. این به حسب تقریب صاحب حدائق، تقریب استدلال صاحب حدائق به سعی عبدالله ابن سنان بر اساس فقره دوم بود و از فقره اول میخواست دفاع بکنه در مقابل استدلال صاحب حدائق، ولی این دفاع، این استدلال تمام نیست، چون صدر روایت فی حد نفسی ظهور داره، بعد ظهور صدر دیگه ذیل متفرع بر اون میشه دیگه، بر اساس صدر باید ذیل معنا بشه دیگه. این مربوط به تقریب خود صاحب حدائق، اما تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی به نفع صاحب حدائق ذکر شده، حالا